بحث اول قسمت سوم. ما در زمان خود یک نمونه بارز از این جهر به گفتار زشت و اعلان به سیئات و بدیهای ظالم را دیدیم که خیلی روشن و آشکارا ندای مظلوم را در برابر تعدیات ظالم حکایت می نمود و آن داستان ریختن زنهای مؤمنه با چادرهای خود به خیابانها در انقراض حکومت جائرانه دودمان پهلوی بود. حکومت پهلوی از هر گونه ستم و جنایت و خیانت به نفوس و اموال و اعراض و نوامیس مردم مسلمان دریغ ننمود، از جمله آنکه حجاب زنهای مسلمان را برداشت و سفور و فحشا و پرده‌دری و اعمال منافی عفت را با زور و سرنیزه به مردم تحمیل کرد. چند زن لخت و عریان غرب زده و غرب دیده را به عنوان سمبل تمدن و آزادی با افکار پلید و فاسد به روی کار آورده و زمام تبلیغات مدارس و وسائل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و بودجه دارایی و اوقاف را در اختیارشان گذارده و آنها خود را زنان اصیل و آزاد ایران معرفی کرده و چنین وانمود کردند که از حیا و عصمت و عفت و علم و ادب و هنر و دین و اخلاق در ایران خبری نیست و زنان مؤمنه و متدینه و با سواد محجوبه چنان در اقلیت هستند که جز در قعر خانه ها و مجالس روزخانی و بعضی از محلات فقیر و ضعیف و دور از تمدن جایی ندارند. و آنچه از علم و ادب و فرهنگ و تمدن است اختصاص به خودشان دارد و دربسته و سربسته منحصر به آنهاست و با زیغ مجال و ارعاب و ارهاب قدرتمندانه سیاست غربی چنان راه صدا و نفس را بر مردم بستند که کسی را جرأت بر دم زدن نبود. زنان مسلمان ایران که هزار سال در دامان خود مردان دلیر و عالم و برومند تربیت نموده و اینک هم از همان روش و منهاج پیروی می کنند، ابداً حق تکلم و گفتگو و دفاع از حقوق اولیه و مسلمه خود را نداشتند، با آن گروه بی حجاب زمام امور را چنان به دست گرفته بودند که مدارس را منحصر و تمام دختران و نوادگان این زنان اصیل را قهرن و خواهی نخواهی بدان صوب می کشندند و بر اساس تمدن غرب و فرهنگ استعمار کافر می چرخانیدند و بار می آوردند. این یک ظلم بود و ظلم دیگر عدم اجازه دفاع از حقوق بود که زنان مسلمان را چنان محدود نموده بود که همه باید این ستمها را تحمل کنند و حق دم زدن و گفتن و از حقوق خود دفاع کردن را نیز از دست بدهند. در اینجا درست در انقلاب مردم و قیام عمومی علیه حکومت جائره، زنان مسلمان نیز به خیابانها و کوچه ها ریخته و فریاد برآوردند و با صدای درشت و خشن معایب و زشتی های حکومت پهلوی را بازگو کردند و ستمی که 50 سال بر آنان رفته بود پرده برداشتند و با صفوف خود و چادرهای سیاه و حجاب خود اعلام کردند که اکثریت ما ایم، آن هم اکثریت قریب به تمامیت، که هم دین و ایمان و هم حیا و عفت و هم علم و ادب و هم تحمل و صبر در ترتیب امور منزل و در به ثمر رساندن اولاد و نسل مسلمان از آن ماست. اسلام فریاد زنان را نمی پسندد و جهر به گفتار سوء را بر آنان روا ندارد و از خانه بیرون ریختن و تشکیل تظاهرات و میتینگ ها و دادن شعارها را برای آنان امضا نمی کند. اینها از نظر اسلام کارهای سوء است که نسبت به طائفه نصفان انجام می گیرد ولی در صورت دفاع از حقوق خود و برای جلب و بازیافتن حقوق از دست رفته خود و برای رفع ستم و ظلمی که از ناحیه ظالمان استعمارگر به آنها میرسد، شعار دادن و تظاهرات که مصداق واقعی و حقیقی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم میباشد و این فریاد و زجه و غوغا از ایشان قبول است و امری جائز و بدون مانع قلمداد شده و مورد امضا و تصدیق قرار گرفته است و به طور کلی برای جواز قیام و اقدام علیه حکومت ظالمانه و جائرانه چه درباره مردان و چه درباره زنان راجع به شعارها و فریادهای کوبنده و شکننده ظلم ظالمین و دفع کننده مفسدین بهترین دلیل از قرآن کریم همین آیه مبارکه است. زیرا همانطور که راغب اصفهانی در ماده جهر آورده است، جهر به ظهور چیزی در اثر افراط در حس بصر و یا افراط در حس سمع گفته می شود، اما در بصر مانندان که بگویی رأیته جهارا و خدا می فرماید لن نؤمن لك حتی نر الله جهره. قسمتی از آیه 55 از سوره بقره و از قلتم یا موسا لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره. و یاد بیاورید ای قوم یهود زمانی را که شما به موسا گفتید که ما ابداً به تو ایمان نمی آوریم مگر زمانی که با چشمان خود خدا را به طور واضح و آشکارا ببینیم. و ارن الله جهره. قسمتی از آیه 153 از سوره نساء فقد سألوا موسى اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهره. پس به تحقیق یهودیان از موسی مطلبی بزرگتر از این را خواستار شدند، آنجا که گفتند خدا را به ما عیاناً به طور واضح و هویدا نشان بده. تا آنکه میگوید و اما سم از این قبیله است، گفتار خداوند که سوا ام منکم من اسر القول و من جهر به. قسمتی از آیه 10 از سوره رعد سوا ام منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. در نزد خداوند تفاوتی ندارد آن کس که از شما سخن به پنهانی گوید و یا به جهر و بلندی صدا سخن گوید و آن کس که در شب تار پنهان است و یا آن که در روز روشن به دنبال کار خود در حرکت باشد. انتها. بنابراین هر گونه تظاهرات و دادن شعارهای بلند به جهت دفع ستم ستمگر و برشمردن تعدیات و تجاوزات وی دارای ریشه قرآنی است، ولیکن باید دانست راجع به زنان که حجاب و عفت و خانه‌داری و بارداری و بلند نکردن صدای خود نزد نامحرم از امور ممدوحه و پسندیده است و اظهار و بیان زشتی‌های ظالم نیز درباره آنان با آن که دارای عنوان زشتی و سوء است ولی درباره ظالم به خصوص استثناء شده است و در این مورد به خصوص زشتی و عیبی ندارد. یعنی به طور استثنایی و به عنوان ثانوی زن حق دارد صدای خود را بلند کند و در برابر مردان پرخاش خود را از ظالم در ظلمی که به وی رسیده است جهرن و علنن اعلام نماید. نه آن که هر وقت و همه جا و به هر شرطی میتواند در میتینگ ها شرکت کند و خطبه بخواند و دوش به دوش مردان قدم بردارد. این عمل خلاف اسلام است و خلاف بنیه و سازمان فطری و خلقی زن و خلاف مصالح و عوائد اوست. بلند نمودن زن صدای خود را در شرایط عادی در میان مردان، در سخنرانی ها و شرکت در مجالس و محافل مردان و یا مجالس و محافلی که در آن زن و مرد وجود دارند خلاف نصوص صریحه وارده در اسلام است و باید بسیار متوجه بود که مبادا خدای ناکرده ما در راه پیشرفت و تکامل اسلامی خود گامهایی برداریم که ما را به عقب ببرد و به سوی قهقرا و جاهلیت بکشاند و به عوض ثمره زیبا و میوه شیرین حیات اسلام که باید به دست آوریم و در سایه درخت پرثمر آن بیارامیم، خدای ناکرده همان اعمال و شیوه های کفر و رسوم و آداب جاهلی و بربری و غربی به نام اسلام و به نام سردار رشید و دلاور و یگان زن عالم بشریت و شیرزن دلاور صحنه‌های مبارزه با کفر و الحاد یعنی زینب کبرا سلام الله علیها در ما به ظهور برسد و ما در شرایط عادی زنان را در مجالس مردان برای تعلیم و تربیت و یا برای تفسیر و تاریخ و یا برای موعظه و سخنرانی و غیرها شرکت دهیم، آنگاه بگوییم چه اشکالی دارد؟ فاطمه زهرا هم به مسجد رفت و در برابر مردان خطبه خواند. دختر عزیزش زینب هم در خیابانهای کوفه در برابر سیل جمعیت مردان خطبه خواند و هم در شام در مجلس یزید در برابر مردان خطبه خواند و حرف زد و سخن گفت و نواده ارجمندش فاطمه بنت الحسین نیز در کوفه خطبه خواند. بدان که ارباب مقاتل برای زنان کاروان اسارت حضرت سید الشهدا علیه السلام در کوفه سه خطبه نقل کرده اند. یکی از حضرت زینب سلام الله علیها و دیگری از فاطمه صغرا و سومی از ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام. از اینجا معلوم می شود که در کاروان از دختران حضرت سید الشهدا علیه السلام دو فاطمه بوده است. یکی فاطمه بزرگتر که ملقب به کبرا بوده و حضرت او را به حسن مسنا فرزند امام حسن علیه السلام تزویج کردند و دیگری فاطمه کوچکتر که ملقب به صغرا بوده و حضرت او را به قاسم ابن الحسن تزویج کردند. و اینکه یکی از علما گفته است آن حضرت یک دختر به نام فاطمه بیشتر نداشت و آن را به حسن مسنا تزویج کرد و فاطمه دیگری نداشت تا به قاسم دهد، این گفتار تمام نیست، زیرا لقب صغرا برای فاطمه دلیل بر تعدد فاطمه نام در اولاد آن حضرت است. مگر کسی بگوید ممکن است لقب صغرا در مقابل فاطمه کبرا یکی از دختران امیرالمؤمنین علیه السلام است که از او بزرگتر بود و او در قافله اسیران بود و برای امتیاز این دو اسیر به صغرا و کبرا لقب دادند. این احتمال گرچه ممکن است ولی احتمال اول قوی تر است، زیرا معمولاً کبرا و صغرا که اولاً و ابتداءاً از القاب بوده و ثانیاً حکم اسم و علم را پیدا می کند در اهل بیت واحد و خانه واحد است و چون حضرت سید الشهدا علیه السلام مادرشان را بسیار دوست داشتند نام فاطمه را بر روی دختران خود مکرراً گذاردند، همچنان که چون پدرشان علی را بسیار دوست داشتند نام علی را بر روی پسران خود مکررن نهادند، همچنان که نام پسر بزرگ علی اکبر و نام حضرت سجاد که کوچکتر بود علی اصغر بود. در نفس المحموم صفحه 280 از مناقب از یحیی بن حسن روایت می کند که یزید به علی بن الحسین علیه السلام گفت و عجبن لعبیک سما علیان و علیا فقال ان ابی احب اباه فسما به اسمهی مرارا، ای شگفت از پدر تو چگونه پسران خود را به نام علی مکررن نام نهاده است. حضرت فرمود پدر من پدرش را دوست داشت و لحاظا مکررن نام وی را بر اولادش گذارد. و علاهازا دو دختر از دختران آن حضرت به فاطمه مسما بودند، کبرا و صغرا، و این فاطمه صغرا در مقابل فاطمه کبرا دختر رسول خدا هم نیست، زیرا در خانه واحد و بیت واحد لقب کبرا و صغرا را برای تمیز و عدم اشتباه می آورند و در دو بیت اشتباه نمی شود و معهود نیست. و اما علی اکبر و علی اصغر، چنانچه از تواریخ به دست می آید سن علی اکبر از 25 سال متجاوز بوده است. او در زمان خلافت عثمان متولد شده است و دارای عائله و فرزند بوده است و قرائن بر بزرگتر بودن او نسبت به حضرت سجاد علیه السلام بسیار است. شیخ محقق ابن ادریس در کتاب سرائر در باب زیارات در پایان کتاب حج ذکر فرموده و مرحوم محدث قمی کلام او را در نفس المحموم در صفحات 192 و 193 نقل کرده و تأیید نموده است و ردن بر شیخ مفید که قتیل روز عاشورا را علی اصغر در ارشاد گفته است جملات قارع و کوبنده دارد که مرحوم آیت الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی رضوان الله علیه در کتاب دمع السجوم از صفحه 163 تا صفحه 165 ترجمه آن را با اضافاتی ذکر فرموده است. و اما سن حضرت امام زین العابدین در روز عاشورا 23 سال بوده است و اما طفل شیرخوار حضرت را که با پیکان شهید شد، این حقیر در کتب مقتل به نام علی ندیدم. آنچه وارد است همان عنوان طفل رضیع است. بلی، از حضرت سید الشهدا علیه السلام طفلی به نام عبدالله در کربلا شهید شد. این اشتباه بزرگ و خبط غیر قابل معذرتی است که بر اذهان ما وارد می شود و یک نوع مغالطه است که از ناحیه افکار شیطانی و گرفتار هوای نفس به جای برهان در فن مخاطبات خود را جا می زند. آخر کسی بدین یاوه سرایان که مدعی اسلام شناسی هستند نمی گوید اگر خطبه خواندن و سخنرانی نمودن زن در شرایط عادی هم جائز بود، پس چرا همین دخت پیامبر صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمان حیات پدرش رسول الله یک سخنرانی هم در مسجد نکرد؟ چرا در مسجد و غیر مسجد مجلس درس تشکیل نداد و برای همه اصحاب اعم از مرد و زن تفسیر قرآن و سیره پدرش را بیان نکرد؟ چرا نه او و نه غیر او از زنان مدینه در میان مردان یک سخنرانی ننمودند و یک مجلس درس، موعظه و حدیث و تفسیر نه از آنها و نه از زنان مکه و نه از زنان کوفه و بصره دیده نشد؟ عزیز من، چشمت را باز کن، گول نخوری. از مطالبی که ما در بحث از آیه کریمه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم بیان نمودیم، خوب به دست آمد که خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد برای دفاع از حق خود در اثر ستمی که بر وی از ناحیه دستگاه مدعی خلافت پدرش رسول الله وارد شده بود بوده است و بس. او فریاد و زجه و قوقای خود را جهاراً در مسجد علیه ظالم بلند کرد و ابوبکر و عمر را محکوم نمود و مفتضح ساخت، به طوری که بعد از 14 قرن ما گفتار او را در این سخنرانی در کتب مخالفین هم می‌خوانیم و بر آن رشادت و عظمت و منطق قوی و برهان قویم او آفرین می‌گوییم. عمل او یک عمل قرآنی بود و ریشه قرآنی داشت که هر کس چه زن و چه مرد در صورتی که به او ظلمی برسد حق دارد در برابر ظالم بایستد و قیام کند و جهاراً سیئات و زشتی‌هایی که از ظلم او به وی رسیده است را برشمارد. این کار را کرد و جهاراً خطبه خواند و مدعای خود را اثبات نمود و سپس به منزل برگشت و دیگر دیده نشد خطبه‌ای بخواند و در میان جماعت مردان لحن صدای خود را بلند کند. پس کجا کسی میتواند به خود چنین جرأتی را بدهد که بگوید این عمل استثنایی بی بی دو عالم دلیل بر جواز سخنرانی های زنان در محافل مردان در صورت عادی و شرایط غیر استثنایی می باشد؟ دخترش زینب افتخار زنان عالم در کوفه در وقتی که در کجاوه اسارت می رفت خطبه خواند و سخنرانی کرد و قوی اللهجه و طلیق اللسان سخن گفت و ظلم دستگاه بنی امیه و پستی و زبونی کوفیان بی اراده و رذل را برشمرد و باید خطبه بخواند و سخن بگوید و سیئاتشان را برملا کند و حقانیت برادر رشید و امام به حق خود را به گوش جهان برساند. این حقی است که قرآن به او داده است و این رسالتی است که در این سفر عظیم و هولناک از جانب برادرش به وی محول گردیده است. با همه این احوال می‌یابیم که زینب در همان خطبه معروفه خطاب به یزید نموده و با عبارات قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن و امثالهما او را بر ایجاد چنین صحنه‌ای سرزنش می‌کند. آن وقت شما می‌خواهید این موقعیت خطیر و عظیم و این دفاع از حق و برملا ساختن ظلم بنی امیه و دودمان ضد دین و ضد انسانیت که بدان طرز فجیع و فظیع در صحرای کربلا به وقوع پیوست را با خطبه خواندن و سخنرانی نمودن جنس لطیف زنان در مجالس بزم با صدای ظریف و لحن نمکین آنها که صیاد دلهاست قیاس کنید؟ ابداً ابداً این قیاس مع الفارق است، نه یک فارق بلکه هزار فارق دارد. این عمل زینب عمل استثنایی بود که در کوفه و شام در مجلس یزید پرخاش کرد و سخن گفت. نه قبل و نه بعد از زینب دیده نشد که در میان مردان سخن بگوید. او دخت شیر مردان و دخت مرکز عفت و حیاست، از دو پستان زهرا شیر نوشیده و در دامان وی پرورش یافته است. زینب کبرا 55 سال داشت که در صحرای کربلا حضور یافت. زیرا از حضرت سید الشهدا علیه السلام 2 سال کوچکتر بود و چون وفاتش در ماه رجب سنه 62 یعنی 1.5 سال بعد از واقعه عاشورا می باشد، بنابراین عمرش نیز قریب عمر برادرش حسین علیه السلام بود. در موسوعت آل نبی علیه السلام کتاب از سیدت و زینب بطلت و کربلا صفحه 756 گوید سیده زینب در شام روز یکشنبه که 14 روز از ماه رجب گذشته بود در سنه 62 هجری علی ارجح الاقوال رحلت نمود. زینب سلام الله علیها در این مدت طولانی در مدینه بود و یک بار دیده نشد که در مجالس مردان شرکت کند و سخنرانی نماید و برای آنان و یا برای مجالسی که زن و مرد هر دو صنف وجود دارند تفسیر و حدیث بیان کند، با آنکه عالمه اهل بیت بود و حضرت سجاد علیه السلام به او گفت یا عمتا انت بحمد الله عالمتون غیر و معلمه و فهمتون غیر و مفهمه. ای عمه جان، تو به حمد الله زن عالمی هستی که دیگری به تو علم نیاموخته است و زن با فهم و درایتی هستی که کسی تو را تفهیم ننموده است. این گفتار حضرت زین العابدین علیه السلام است بعد از آن که زینب سلام الله علیها در خطبش به طور تفصیل پرده از زشتی‌های بنو امیه و از بی‌عهدی و پیمان شکنی کوفیان برداشت و خطبه خود را بدینجا رسانید که این ابیات را انشاد کرد. مازا تقولون اذ قال النبی لکم مازا صنعتم و انتم آخر الاممی به اهل بیتی و اولادی و تکرمتی منهم اسارا و منهم زرجو بدمی ما کان ذاک جزایی اذ نصحت لكم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی انی لاخشى علیکم ان یهل بكم مثل العذاب الذی اودا علی ارمی. در اینجا حضرت سجاد او را امر به سکوت فرموده و گفت یا اما تسکتی ففی الباقی من الماز اعتبار و انت بحمد الله عالمت غیر و معلمه فهمت غیر و مفهمه ان البکاء والحنینه لا یردان من قد عباده الدهر فسکتت ثم نزل علیه السلام و ضرب فستاته و انزل نساءه و دخل الفستات. نفس المحموم صفحات 247 و 248. این چهار بیت را همانطور که دیدیم مرحوم محدث قمی در نفس المحموم از حضرت زینب کبری علیها سلام الله در خطبه کوفه روایت کرده است و مصدر آن را احتجاج شیخ ابو منصور تبرسی ذکر کرده است و شیخ مفید در ارشاد طبع سنگی صفحه 270 سه بیت اول را به ام لقمان دختر عقیل در مدینه نسبت داده است. مفید گوید ام لقمان دختر عقیل ابن ابی طالب رحمت الله علیهم چون خبر مرگ حسین علیه السلام را شنید با سر برهنه بیرون دوید، حاسرتن و خواهرانش امهانی و اسما و رمله و زینب دختران عقیل ابن ابی طالب با او بودند. او بر کشته شدگان خود در کربلا می گریست و می گفت مازا تقولون انقال النبی لکم تا آخر سه بیت. و همین روایت مفید را محدث قمی در منتهی الآمال جلد یک صفحه 302 روایت کرده است و طبری در تاریخ خود جلد 5 صفحات 466 و 467 از طبع دوم دارالمعارف مصر و همچنین ابن عسیر در کامل طبع اول جلد 3 صفحه 300 و از طبع دوم بیروت 1385 هجری جلد 4 صفحات 88 و 89 گویند که چون بشیر ندای قتل حسین را در مدینه داد، زنان بنی هاشم صیحه کشیدند و دختر عقیل ابن ابی طالب با زنان همراهش با سر برهنه که لباسش برگشته بود، حاصرتن تلوا صوبها از منزل بیرون شده و این سه بیت را خواندند. و اما ابن کثیر در البداية و النهاية جلد 8 صفحات 197 و 198 از ابو جعفر ابن جریر طبری روایت کرده است که چون اسرای اهل بیت را به مدینه حمل دادند و آنان داخل مدینه شدند، زنی از بنی عبدالمطلب با موی پریشان در حالی که آستین خود را بر سرش نهاده بود گریان اسیران را ملاقات کرد و این سه بیت را انشاد نمود و ابو مخنف از سلیمان ابن ابی راشد از عبدالرحمن ابن عبید ابلکنود روایت کرده است که گوینده این ابیات دختر عقیل بوده است و همچنین زبیر ابن بکار روایت کرده است که زینب صغرا دختر عقیل ابن ابی طالب زمانی که آل حسین علیه السلام را در مدینه نبوی وارد کردند این اشعار را گفت. و ابو بکر ابن الانباری با اسناد خود روایت کرده است که زینب دختر علی ابن ابی طالب از فاطمه که زوجه عبدالله ابن جعفر و مادر پسران او بود شکاف وسط پرده و چادر را در روز کربلا همان روزی که حسین شهید شد بالا زده و این ابیات را سرود فالله اعلم. زینب مجالس زنانه در مدینه داشت و زنان را تربیت به قرآن و حدیث و تفسیر و اخلاق می نمود. مجالس او معروف بود. اگر سخنرانی زینب در کوفه و شام در حال اسارت دلیل بر جواز مطلق سخنرانی و هر گونه موعظه و خطابه بود، پس چرا نظیر این سخنرانی در میان مردان در آن مدینه پهناور آن روز که مرکز علم بود حتی برای یک بار هم از او واقع نشد؟ و نظیر همین مطلب است گفتار فاطمه بنت الحسین در کوفه برابر هزاران نفر پس از خطبه و گفتار عمش زینب. گویا کشف جواز سخنرانی زنان در محافل مردان قدری دیر به دست این آقایان اسلام شناس رسیده است، وگرنه زودتر از این زنان را در مجالس و محافل مردان وارد می ساختند و مردان را از این محرومیت زودتر در می آوردند. گویند مردی به سفر رفته بود، چون از سفر بازگشت زنش را مریض و والدهش را مرده یافت. با مواصلت و مزاجعت زنش بهبود یافت. افسوس می خورد که دیر رسیدم، وگرنه والده را هم شفا داده بودم. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. از همه اینها گذشته پرخاش و احتجاج و خطبه بیبی دو عالم سیدت و نساء العالمین و دخترش زینب کبرا علیه ما صلوات الله در مسجد پیغمبر و در کوفه و شام بر اساس تضییع حق شخص خودشان نبوده است تا از آن درگذرند و عفو و اغماز را بر اساس سجایای اخلاقی و محاسن صفات انسانی مقدم دارند. آن خطبه ها بر اساس مصلحت عامه و بیدارباش افهام و افکار جامعه در آن نسل و در نسل‌های آینده بوده است که خیانت و جنایت بر پیکر اسلام وارد شده بود. در مدینه پس از رحلت رسول الله در سقیفه بنی ساعده محل خلیفه گیری، صراحتاً با قرآن و سنت و منهاج رسول خدا و با تمام زحمات و مساعی آن حضرت در دوران حیاتشان معارضه و مبارزه شد. در کربلا دستگاه نامعدلت و بیدادگری بنی امیه پیکر امام زمان و اولاد و زراری و ارهام و اصحابش را از دم تیغ به جرم ندای حق در گذراند و اهلش را اسیر بیابانها نمود و تازه حضرت سید الشهدا علیه السلام را یک مرد مخالف و سرکش و متمرد از فرمان حکومت مرکزی جلوه داده و بر یورش خود بر او و خاندانش مباهات می نمودند. در اینجا عفو و اغماز معنا ندارد. سکوت در حکم امضا و تقریر و تصدیق به جنایات آنهاست. سکوت بر روی مظالم و تعدیات و تجاوزاتشان صحه می گذارد و عمل زشت آنان را نیکو جلوه می دهد. اینجا باید داد زد، فریاد کشید، جنایات را برشمرد، حرکت کرد. نه تنها در خیابانها و کوچه ها که از کربلا تا به کوفه و از کوفه تا به شام و از شام تا به مدینه و سپس هم در مدینه آرام ننشست. زنان را هر روز به دور خود جمع نمود و از احوال و گزارش ها و جریانات واقعه یک یک و مو به مو برشمرد تا به جایی برسد که هنوز زمانی دیر از وقعه کربلا نپاییده است حاکم مدینه پیغام داد زینب باید از مدینه بیرون برود، وگرنه سقف خانه های اهل بیت و فرزندان علی را بر سرشان خراب می کنیم. دکتر عایشه بنت شاطع در کتاب السیدت زینب بطلت و کربلا در صفحات 753 تا 756 از مجموعه موسوعت و آل نبی صلی الله علیه و آله آورده است که زینب می‌خواست بقیه عمرش را در جوار جدش رسول خدا در مدینه بماند، ولیکن بنی امیه ناخوشایند بودند. سید زینب برای زنان مدینه از جریان واقعه کربلا و حادثه تف بیان می کرد و چنان بیان وی مؤثر بود که کافی بود آتش حزن و اندوه بر شهیدان را شعله‌ور سازد و مردم را علیه طاغیان بشوراند و نزدیک شد که کار بر بنو امیه فاسد گردد. فلذا والی آنها عمرو بن سعید اشتق به یزید نوشت: زینب زنی است عاقل و با درایت و در گفتار فصیح. اقامتش در مدینه موجب تهییج افکار و انظار می‌گردد. او و همراهانش قصد قیام و گرفتن خون حسین را دارند. یزید به والی مدینه امر کرد تا بقیه و بازماندگان از اهل بیت را در شهرها و نواحی متفرقه تبعید و متفرق کند. والی پیام داد به سید زینب که از مدینه خارج شود و هر جا می خواهد برود. زینب از روی غضب و خونخواهی در پاسخ گفت: خدا می داند بر سر ما چه آمده است، سوگند به خدا از مدینه بیرون نمی رویم گرچه خونهای ما ریخته گردد. اما زنان بنی هاشم از خشم و غضب یزید طاغی بر زینب رحم آوردند و دور او را گرفتند و با لطافت در کلام و اظهار همدردی او را ترغیب به خروج نمودند. زینب حرکت کرد و عازم مصر شد و در وقت طلوع هلال شهر شعبان سنه 61 بود که زینب وارد زمین نیل شد و به حرکت ادامه داد تا در قریه‌ای نزدیکی بلبیس فرود آمد. در آنجا مسلمت ابن مخلد انصاری امیر مصر با جماعتی از اعیان مصر و علماء آن به استقبالش آمدند. مسلمه زینب را در خانه خود برد و قریب یک سال در آنجا به عبادت و انقطاع به سوی خداوند مشغول بود تا در شب 15 شهر رجب سنه 62 رحلت نمود. زینب را در خانه مسلمه به خاک سپردند و قبر او تا امروز مزار مبارکی است که مسلمانان از راه‌های دور به زیارتش می روند. انتها. باری این یک نمونه از عمل به قرآن و اصالت و جاودانی بودن تعلیمات آن بود که بدین گونه مشروع شد، یعنی در جایی که مقتضیات و شرایط ایجاب عفو و گذشت را ننماید و انسان لازم باشد به هر وسیله‌ای که باشد با چنگ و ناخن و دندان، با فریاد و صیحه و زجه در برابر شخص متعدی و ستمگر بایستد و قیام کند، باید بنماید. اما آنجایی که مصالح و مفاسد عمومی در بین نیست، ضرر ضرر شخص است. سکوت هم موجب امضای ظلم ظالم نیست. اعلان و اعلام جنایت هم جز ریخته شدن آبرو و درگیری‌های شخصی و خانوادگی اثری ندارد. در این گونه امور و امثال و اشباه آن بهتر است انسان عفو را بر جهر گفتار به سوء مقدم دارد و زبان خود را به سوء نیالاید و نفس شریف خود را بیهوده دچار دغدغه و کشمکش نکند و به آرامی با اغماز و گذشت از کنار قضیه عبور کند، که در این صورت حلاوت و شیرینی اغماز و عفو به طوری در روح او می نشیند و چنان تراوت و تازگی آن را در می یابد که الالعبد آن حلاوت و تراوت گویی با اوست و پیوسته وی را متمتع می نماید. برای این حقیر موارد بسیاری اتفاق افتاده که این آیه مبارکه مستاق پیدا نموده و گاهی از مواقع در صدد دفاع و جهر به گفتار بودم و در بعض از مواقع عفو را به توفیق خداوندی مقدم داشتم و اینک در تتمه و خاتمه این بحث شریف دو مورد از مواردی را که عفو را مقدم داشته و نتایج آن را چشیده ام برای دوستان گرامی معروض می دارم. مرحوم پدرم به من علاقه وافری داشت و نزد همه تمجید و تحسین می کرد و مرا وصی خود قرار داد و کتابخانه‌اش را نیز در زمان حیاتش به من بخشید. این حقیر در سن 25 سالگی بودم که مدت اقامت و دروس در حوزه علمیه قم را به پایان رسانیده و عازم تشرف به نجف اشرف برای ادامه تحصیل بودم که ایشان به رحمت جاودانی حق پیوستند و حقیر ناچار شدم برای تصفیه امور و ترتیب وصیت در تهران موقتاً درنگ کنم و بعد از بهبود و تنظیم امور و تنسیق آنها بدان صبح حرکت کنم. در این موقع شیطان به تمام معنا کلمه در کار ما ایجاد خلل نمود، امور مجتمعه را متشتت می کرد و مساعی برای انجام وصیت را تباه و خراب می ساخت و در هر گام و قدمی که برای اصلاح برداشته می شد پیش قدم شده و سد معبر می نمود و حرکات و نیات مرا مورد سوء ظن و اتهام جلوه می داد تا آنکه به کلی از عمل فلج نمود و تیر خود را درست به نشانه زد و حقیر تا پس از یک سال اقامت در تهران نتوانستم امور را منظم کنم و به ناچار از سهم الارث هم صرف نظر کرده با والده و زوجه رهسپار نجف اشرف شدیم. چنان معارضه و مصادمه با حقیر شدید بود که حتی نتوانستم در موقع حرکت خود را حاضر کنم تا با معارضین خداحافظی کنم. دو سه سالی از این جریان گذشت. در موسم حج بود که شنیدم یک نفر از معارضین که پیرمردی بود و از جهت سن در حکم پدر من بود به نجف آمده و عازم بیت الله الحرام است. پیش وجدان خود طاقت نیاوردم که از این مرد محترم که مسافر الالله است دیدن نکنم و در عین آنکه ملاقات و دیدار با او فوق‌العاده برای من رنج‌آور و گران بود، معذالک به دیدار او و مصاحبانش که در فندقی یعنی مسافرخانه در فلکه صحن مطهر قرب مدرسه حضرت آیت الله العظما بروجردی منزل گزیده بودند رفتم و سلام کردم و معانقه نمودم و خیر مقدم گفتم. گفتند ما عازم حج می باشیم و چند روزی در اعتاب عالیه زیارت دوره می کنیم و سپس با تیاره از بغداد به سمت جده می رویم. من هم از این سفرشان اظهار مسرت کردم و تهنیت گفتم و قریب نیم ساعت نشستم و سپس خداحافظی کرده و به منزل بازگشتم. فردای آن روز 3 ساعت بعد از ظهر بود که در شدت گرمای نجف در منزل را زدند. چون گشودم همان آقای محترم و پیرمرد معارض بود که تنها به عنوان بازدید از دیدار دیروز من آمده بود. مرحبا و سلام گفتم و به درون آوردم. گفت من می‌خواهم از والده شما نیز خداحافظی کنم. گفتم بفرمایید، اشکال ندارد. چون در این کشمکش والده حقیر نیز به مناسبت ربط با حقیر دچار اتهام و بدبینی و سوء ظن شده بود. آمد و در مقابل والده ایستاد و سلام کرد و گفت می‌خواهم به بیت الله الحرام بروم، از من بگذرید. والده گفت ابداً نمی‌گذرم. گفت باید بگذرید. والده گفت امکان ندارد. گفت به خدا قسم اگر از من نگذری از اینجا به تهران برمیگردم و حج نمی‌روم. من عرض کردم آقا، والده گذشتند و می‌گذرند، شما مطمئن باشید، من ایشان را راضی می‌کنم. ان شاء الله در سفرتان مقضی المرام بوده باشید. آقا خداحافظی نموده و از منزل بیرون شدند و فردا صبح بناست که از مسافرخانه با همراهان با ماشین سواری به کاظمین حرکت کنند. فردا صبح حقیر به دیدنشان در مسافرخانه رفتم. هوا گرم بود. خود و همراهانشان در صحن حیات مسافرخانه کنار دیوار روی نیمکت‌ها نشسته بودند و اسباب‌ها را بسته و حاضر کرده بودند. گفتند تا نیم ساعت دیگر حرکت می‌کنیم. بندگویی اصلاً سابقه مرافعه و دعوا با ایشان نداشتم و از هر طرف سخن گفته می‌شد. چون همراهان اسباب‌ها را در سواری نهادند و عازم بر سوار شدن شدند، این آقا در روی نیمکت رو کرد به من و گفت آقا سید محمد حسین، از معصوم علیه السلام از تفسیر این آیه پرسیدند، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عفو و گذشت را پیشه کن و به کارهای پسندیده و شناخته شده و شایسته امر کن و از جاهلان در گذر. معصوم فرمود سلاست و اشیا، سل من قطعک و اعت من حرمک و اعفو ام من ظلمک. سه چیز است: پیوند کن با کسی که از تو ببرد، بده به کسی که تو را محروم کرده است، بگذر از کسی که بر تو ستم نموده است. آقا سید محمد حسین، من انتظار دارم شما با من از روی تفسیر همین آیه رفتار کنید. حال من منقلب شد. عشق بدون اختیار سرازیر شد. گفتم چیزی نبوده است و چیزی هم در بین نیست. شما مطمئن باشید. نیاز بدین گونه اعتذار ندارد. من بنده شما هستم. من فرزند شما هستم. این حرف ها چیست؟ و همانجا معانقه کردیم و سوار ماشین شدند و رفتند. من از همانجا یکسر به حرم مطهر مشرف شدم. یک زیارت برای او نمودم و دو رکعت نماز زیارت به دنبال آن و سپس عرض کردم ای خدای مهربان که دلها را به هم پیوند میزنی. این بنده در دلم از این مرد کدورتی ندارم و هرچه بوده گذشتم. اینک در راه توست، مسافر به سوی توست، زائر حرم توست، تو نیز از او بگذر و سفرش را مقرون به خیر و رحمت گردان. حلاوت آن نماز و دعا و گذشت در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام فراموش شدنی نیست. اصل این روایت در امالی شیخ طوسی طبع نجف جلد 2 صفحه 258 است که با اسناد متصل خود روایت می کند از احمد ابن عیسی العلوی قال قال لی جعفر ابن محمد علیهم السلام انه لیعرز لی صاحب الحاجت فأبادر الی قضائها مخافت ان یستغنی عنها صاحبها الا و ان مکارم الدنیا والآخرته فی سلاست احرف من کتاب الله عز و جل، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. و تفسیره ان تصل من قطعک و تعفو ام من ظلمک و تؤتی من حرمک. و در مکارم الاخلاق شیخ طبرسی طبع سنگی صفحه 241 در ضمن وصایای حضرت رسول اکرم به امیر المؤمنین علیهم السلام وارد است یا علی ثلاثه من مکارم الاخلاق فی الدنیا والآخره ان تعفو امن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم امن جهل علیک. و در اصول کافی جلد 2 صفحه 241 با اسناد متصل خود از دلهات غلام حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که گفت شنیدم که آن حضرت می فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیه سلاس و خصال، سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه، فاما سنت من ربه فکتمان سره، قال الله عز و جل عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول و اما السنة من نبیه فمدارات الناس فان الله عز وجل امر نبیه بمدارات الناس فقال خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما السنة من ولیه فالصبر فی البأساء و الضراء. این روایت را در عیون و اخبار رضا طبع سنگی صفحه 167 آورده است و در ذیلش وارد است فان الله عز وجل یقول و الصابرین فی البأساء و الضراء. و در مجمع البحرین در ماده کرم وارد است مکارم اخلاقی که از خصائص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود 10 چیز بود: یقین و قناعت و صبر و شکر و حلم و حسن خلق و سخاوت و غیرت و شجاعت و مروت. و در حدیث وارد است امتحنوا انفسکم بمکارم الاخلاق فان کانت فیکم فاحمدوا الله تعالی و ان لم یکن فیکم فاسألوا الله ورغبوا الیه فیها. و سپس حضرت این 10 خصلت گذشته را ذکر نمودند و چون از حضرت از مکارم اخلاق پرسیدند فرمود العفو عمن ظلمک و صلت من قطعک و اعطاء من حرمک و قول الحق ولو علی نفسک انتها. در کشاف طبع اول جلد 1 صفحه 364 در تفسیر آیه خذ العفو گوید عفو ضد جهد است، جهد یعنی مشقت و سختی و عفو یعنی سهولت و آسانی، یعنی بگیر ای محمد از افعال مردم و اخلاقشان و آنچه مربوط به آنهاست، آنچه را که برای تو سهل و آسان است. کار را با مردم سهل و آسان بگیر و به تکلف مپرداز و با آنها در امورشان مداقه مکن و آنچه سبب مشقت آنها شود از آنها مخواه که نفرت نکنند. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است یسرو ولا تعسرو و شاعر گفته است خذ العفو منی تستدیمی مودتی ولا تنتقی فی ثورتی حین اغضبوا. و بعضی گفتند عفو به معنای زیادتی است، یعنی زیادی و آنچرا از صدقاتشان آسان است آن را بگیر. و این آیه قبل از نزول آیه زکات است، اما چون آن آیه نازل شد امر شد که توان او کرهن زکات گرفته شود. و عرف معنی معروف و جمیل است از کارها و معنی و اعرض عن الجاهلین آن است که با صفیحان مانند صفحشان معامله نکن و با آنها ممارات و مجادله منما و بردباری کن و از بدیهایشان که به تو میرسد اغماز کن. و گفته شده است چون این آیه فرود آمد رسول خدا از جبرئیل پرسید، گفت نمیدانم تا بپرسم. سپس برگشت و گفت یا محمد ان ربک امرک ان تصل من قطعک و تؤتی من حرمک و تعفو عمن ظلمک. و از جعفر صادق است که خداوند پیغمبرش را به مکارم اخلاق فراخوانده است و در قرآن آیه‌ای که جامع تمام مکارم اخلاق باشد غیر از این آیه نداریم. انتها. این مطلب را مقدس اردبیلی نیز در آیات الاحکام صفحه 439 از کشاف آورده است. ابن ابوالحدید در پایان شرح نهج البلاغه 1000 کلمه از مواعظ و حکم را به صورت کلمات قصار از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل نموده است و کلمه 122 از آن این است: ان الله سبحانه ادب نبیه صلی الله علیه و آله به قوله خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، فلما علم انه قد تأدب قال و انک لعلى خلق عظیم، فلما استحکم له من رسوله ما احب قال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.